یا باید قطعی باشه یا باید زنی باشه یا باید شکی نمیتونه باشه. زن که از سواب حالا رد قطعی از ناجای دو زنی لبر باید دوباره قطعی باشه دیگه. خاطر همین آره
باشه باشه
باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه اگه تو شب بهت از شاد شدن شکرها میشه کلا سوفیس میشه میدونم سوفیس میشه تا آخر دید باشه من اگه مرتضی مرتضی باشه
باشه مرام نظر به ساعتش نکنه باید بشیم دیگه
نه نمیتونی نمیتونی چون یه تو همون فرضی که سست در من میدونم به قد دور باز داری به قد دور همینجا تو با قد رسیدی به این که دلیل پیدا نکرد سیدی تا استرار داری دیگه نمیتونی با قد کار نکنی حالا باید میشه من فرصت این که داشتی این فرصتی فرصتی میخواد متا همینه یعنی چون استرار داری به قد عمل کنی یعنی نمیتونیم از قد فرار کنی لا یمکن الفرار من حکومت قد خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین خب خاطر شاید دوستان باشه بحثمون توی فصل آخر احکام قد رسیدیم به عرف و سیره. فل جمله دیروز اشاره کردیم که بالاخره عرف و سیره به خودی خود منبع برای احکام نیست، یعنی نه عرف و نه سیره نمیتونن منبع باشن، یعنی یه چیزی در عرض کتاب و سنت و عقلی که شیخ گفت اینا مبنای کلامی میخواد، سیره حجیتش مبنای کلامی نداره یا عرف حجیتش مبنای کلامی نداره. پس عرف و سیره در واقع نمیتونه منبع و مصدر احکام باشه. خب اما یه جاهایی در کشف منبع کمکمون میکنه، یعنی طریق میتونه واقع بشه. اون طریق واقع شدنش هم توضیح دادیم، گفتیم خیلی مقیده، یعنی سیره به خودی خود حتی طریق هم نیست. منتها اگر سیره متصل شد به عصر معصوم و در مرعا و منظر معصوم این سیره رائج بود و معصوم رد نکرد، نهی نکرد از عمل به این سیره، یا حتی خودش عمل کرد به این سیره، یا یه جوری بالاخره رضایت خودش نسبت به این سیره نشون داد، در واقع سیره میشه کاشف از چی؟ قول یا فعل یا تقریر معصوم. پس میتونه بحثش اصولی بشه تو مبنای شیخ، درست شد؟ میشه یکی از تعینات، میشه یکی از تعینات مثلا فرض کن کتاب و سنت، یا یکی از تعینات عقل. اگه سیره برگرده به عقل میشه تعین عقل، اگه سیره برگرده به تقریر معصوم یا فعل معصوم یا قول معصوم میشه تعین کتاب و سنت. بالاخره چون تعین میشه میتونه تو بحث اصول وجیت یا عدم وجیتش بالاخره بحث بشه. این خبر واحده، این خبر واحد. منتها اگر این خبر واحد و وقت بعد میرفت تو زنون و حقا میده تو زنون بحثش کنیم، اما چرا اینجا آوردنش تو قط؟ یعنی وجه این که تو قط میاد چیه؟ دو تا نکته به ذهن میرسه. یکی نسبتش با عقل عملیه، یعنی فقط داره دفع شبهه داریم میایم اینو بحث میکنیم که بابا عقل عملی رو با عرف و سیره یکی نگیرید. عقل عملی استحکامش بیشتر از عرفه، بیشتر از سیره است. یکی اینه، این وجه میتونه کمک کنه که بگیم ما برای دفع دخل از مثلا فرض کنید قطع موضوعی، چجوری ما تقسیم قطع موضوعی قطع طریقی رو تو احکام قطع رسیدگی کردیم. اینم شبیه همونه، یعنی میخوام بگیم قطع حاصل از مقدمات عقلیه مثلا چی هم؟ حجت هم، منطقه قطع حاصل از عرف و سیره عقل نیست و حجت هم نیست. مثلا اینطور بگیم یک بار. یه بار بگیم نه، اینا از قطع بحث میکنن، تو قطع بحث میکنن. چرا؟ چون خود عرف و سیره مقطوعه، یعنی من قطع دارم به عرف، قطع دارم به سیره. منتها میخوایم بگیم قطع به عرف و سیره داشتن ملازم با قطع به حکم شرعی داشتن نیست. ببین که الان میخوایم اینو یه در واقع تفسیری بزنیم برای اینکه حجیت قطع شامل این نمیشه ها. این قطع طریقیت داره نسبت به مقطوع خودش. یعنی من قطع دارم به اینکه سیره این گونه است، اما این قطع من فایده نداره که، خب سیره این گونه است. از کجا معلوم شارم همینو میخواد؟ درکی از برای تنبه به این نکته اینو ملحقش کردن بکن. ولی اگه بخوایم بزنیمش به اون حکم شرعی زناوره. یعنی سیره قطعی رائج بین عقلا نسبت به اینکه آیا شارع هم این رو در واقع داشته یا نه، این نوعاً البته دیگه نوعاً زناوره، مگر اینکه کسی قطع باشه با همین قطع پیدا کنه، اون یه بسته اون دیگه ملحق میشه به بحث قطع. دقیقاً چه شد؟ این چیزی که
اون مقید به احوال ازمان نمیشه.
بله آفرین، عقل مقید به احوال ازمان نیست، مقید به فرهنگ و تربیت و جامعه و اینا نیست، اما عرف و سیره متبدلن دیگه، متغیرن. خب اما همین عرف و سیره متبدل و متغیر یه جاهایی فایده داره که آیه سبحانی سعی کرد اینا رو هم بشموره واسهتون، که مثلا یه جاهایی خود شارع احاله داده به عرف، خود شارع در بیان موضوعات احکام خودش گفته هر چی عرف بگه دیگه، کارشناس عرفه، خبره عرفه، درکی تو موضوعاتی که واگذار میشه به عرف، عرف و سیره مثلا موضوعیت پیدا کنه. آیه سبحانی موارد متعددی رو از اینا میشموره که حالا بخونیم دیگه دوتا. فهمان که الفصل و صاحب فی حجیت العرف و سیره که ان العرف له دورا فی مجال الاستنباط. بالاخره عرف یه چی میگن فرض کنید تأثیراتی در استنباط داره، یه جایگاهی در مقام استنباط داره. و فصل الخصومات ثانیه و برای برطرف شدن نزاعها، یعنی خیلی از نزاعها حالا چه در نزاعهای فقهی چه حتی نزاعهای اجتماعی، قضاوت، مسائل مربوط به قضاوت و اینا عرف حاکمشونه. مثلا فرض کن فقها خیلی از اوقات اختلاف فتوا دارن به خاطر اینکه چی؟ موضوعات رو درست نشناختن. چون موضوع شناسی درست انجام ندادیم به اختلاف فتوا دچار شد. خب موضوع رو کی باید بشناسه؟ عرف باید بشناسه دیگه، احاله به عرف دادن تو موضوعات باره. اینجا عرف میشه حاکم در رفع خصومات فقهی یا حتی رفع خصومات قضایی و اجتماعی دیگه عرض کردن. نوعا اینا عرف توش مثلا خدای سبحانی مثال میزنه پایین. حتی قیل فی حقه، حتی انقدر دیگه مبالغه کردن دیگه، این خیلی مبالغه است. مثلا تو اصول اهل سنت مبالغه کردن و گفتن العادت و شریعت و محکمه. عادات و عرف مثلا جزء شریعته. این دیگه مبالغه است. یا اصابت بالعرف از کسابت بالنس. اونی که عرف میفهمه انگار خود خدا گفته، خود نس گفته مثلا. ولابد دلیل فقیه من تحدید دوره. ما نه، ما باید اینو ضابط عمل کنیم و مشخص کنیم حدود و صغور نقش عرف در استنباط دقیقا کجاست و تبیین مکانت جایگاه و ارزشش چقدره. حتی یا تبین مدا صدق القوله، تا بفهمیم این دو تا قولی که بالا گفتیم از ثابت کل عرف، از ثابت به عرف، که ثابت به نزد واقعا صادقه، یا اون یکی که العرف رو نمیدونم شریعت العادت و شریعت و محکمه واقعا درسته. پس میزان صدق این دو تا جمله با تهدید جایگاه عرف مشخص میشه. که خب عقول، عقول دیگه یعنی نسبت هم نمیدیم دیگه، حرف حرف خودمونه، مشهور هم برشون. عقول العرف عبارتان کل معتاده الناس و سارو علی عرف، یعنی هر چیزی که مردم بهش عادت پیدا کردن و سیره مستمرشون شده و سارو علی، یعنی سیر میکنن در زندگی خودشون بر اساس اون عادته. حالا من فعل شاع بینهم، یه فعلی مثلا عادتشونه، آداب و رسوم و سبک زندگی و امثال اینها، یا قول تعارفو علی، یا یه جمله و قولی که متعارف بینشون، مثلا یه لفظی رو توی این معنا به کار میبرن یا این جمله رو در این مقام به کار میبرن در بر مثلا نمیدونم این حرف. ولا شک ان العرف و المرجع اذا لم يكن هناك نص من الشارع الا تفصيل سيوفيك البته و الا فهو ساقط عن الاعتبار. یعنی چی؟ یعنی آقا اگر شارع جعلی بر خلاف عرف داشته باشه قطعا عرف که خب از اعتبار ساقطه دیگه، توی این که دیگه شک نداریم. یعنی شارع میتونه بیاد با عرف ها و سیره ها مبارزه کنه و رد کنه از اونها. پس ببین این که شارع میتونه رد کنه ازش دیگه عقل عملی نیست، بنا عقلا نیست، بنا عقلا امکان رد نداره. اما سیره و عرف چرا امکان رد داره؟ شارع میتونه راحت نه کنه و رد کنه. پس اگر نصی داشته باشیم یا اماره معتبره رو تصدیق بدیم، اماره معتبره ای داشته باشیم که شارع با این عرف مخالفت کرده، پس عرف دیگه هیچی باید بذاریم کنار تمام شد. پس عرف اگر هم بخواد مکانتی داشته باشه، ارزشی داشته باشه، جایی که در خلافش ما جهل شرعی نداشته باشیم دیگه، درست شد؟ و تتلخص مرجعیت العرف الامور الاربعه التالیه، چهار مورد رو آقای سبحانی نقش عرف در استنباط شمردن. اولیش همون حجیتش به معنی منبع بودن برای حکمه، همون فرضی که دیروز توضیح دادیم که آقا عرف و سیره به خودی خود منبع حکم نیست مگر اینکه کشف بکنه از فعل یا قول معصوم، تقریر معصوم، یعنی بشه طریق رسیدن به سنت، درست شد؟ پس استکشاف و جواز تکلیفاً او وضعاً، آیا میتونیم از تمسک به سیره جواز تکلیفی یا جواز وضعی یک کار رو نتیجه بگیریم؟ جواز تکلیفی که روشنه، یعنی اباحه، مباح به معنی عام بشه، که آقا وقتی یه چیزی سیره است و امام معصوم مثلا مخالفت نکرده، نشون میده که امام معصوم اینو جایز میدونسته دیگه که مخالفت نکرده، ولی باید مخالفت میکرد. اما حالا مکروه، مستحبه، نمیدونم واجبه، اینا دیگه توش در نمیاد، فقط اصل جواز توش در میاد، اباحه بالمعنی، یعنی همین مقدار که حرام نیست و اون زمان اگه بوده باشه حالا میرسیم شرایطش رو، درست شد؟ پس یکی این نکته. جواز وضعی دیگه چیه؟ جواز وضعی آفرین، صحت و فساد دیگه. جواز وضعی همون صحت و فسادی که تو معاملات داشتیم، که آقا اگر معامله جایزه یعنی صحیحه، درست شد؟ یعنی شارع با این معامله رو که عرف و سیره مستمره بوده در اون زمان، درست شد، امضا میکنه و تقریر میکنه، یعنی چی؟ یعنی اثر برش مترتبه، یعنی صحت داره، اونجا که دیگه ما جواز تکلیفی یا قربت تکلیفی که نداریم دیگه، درست شد؟ اونجا هرچیه وضعیه دیگه، آثار وضعیه، صحت و فساد بر معاملهی بر فعلی چیزی. خب حالا یستکشف حکم شرعی من از سیره به شرط، میگه اما منبع نیست که بگیم بلا شرط دیگه حکم از سیره در میاد، نه، حکم شرعی از سیره استفاده میشه، از عرف استفاده میشه، منتها با دو شرط. تکلیفی که همون جواز حرام نباشه دیگه، حرمت نداشته باشه. یستکشف الحکم شرعی من از سیره به شرط، یک، الا تصادم النص الشرعی، همون که بالا گفتیم، با نص شرعی معارضه نداشته باشه، تعارض و تصادم برخورد و تعارض با نص شرعی نداشته باشه، درست شد؟ اگه نص شرعی برخلاف عرف داشته باشیم و عرف کردن از حجیت ساخت. دوم میشه که انتکون متصلتا به عصر معصوم، حتما باید سیره استمرارش رو تا زمان معصوم ما احراز کنیم، یعنی سیره الان به درد نمیخوره، درست، سیرهی که تا زمان معصوم استمرارش رو تونستیم احراز کنیم فایده داره، درست شد؟ این دوتا شرط رو مفصل‌تر توضیح میدم که توضیحو ان السیر علی قسمه، سیر خود بر دو قسم، تارتن تصادم الکتاب و سنت، بعضی از سیرها با اینکه سیر از رائجه اما ما میدونیم که مخالف کتاب و سنت، درست شد؟ مثلا چی؟ که اختلاط النساء بالرجال فی الافراح، توی جشنا عروسی ها مستمرن دو مسلمی بوده، از همون دوره معصومی بوده تا الان هم هست، در آینده هم خواهد بود، دوست دارن دیگه، خوششون میاد اختلاط النساء رجال تو عروسی، توی جشن، تو شادی، درست شد؟ ولی ما مطمئنیم که مرضی معصوم نیست، چون نص شرعی بر خلافش داریم. یا شرب المسکرات، همیشه این شرب خمر بوده، خود پیامبر هم نتونست شرب خمر رو جمع کنه، یعنی باز میخوردن، مخفی میخوردن دیگه، تو زیر زمین میخوردن، درست شد؟ که انتکونه چی بود؟ و شرب المسکرات فیها، یا معاملات ربوی، ربا جمع شد نشد که بدتر داره میشه، هر روز بدتر از دیروز، درست شد؟ خب فراشه که انه حاضر سیره باطله، این سیره هر چقدر هم استمرار داشته باشه، جهانی بشه، اقتصاد بین الملل بشه، چه میدونم دلار بشه، پشتوانه همه پولای دنیا بشه، بالاخره مرز شارع نیست، حرام حرام. فراشه که انه حاضر سیره باطله، لا یرتضیها الاسلام ولا یحتج بها الا الجاهل، جهال هم زیاد استجاج میکنن، عالم دیگه گرفته ما چیکار میتونیم بکنیم مثلا، درست شد؟ این هم جهال. و اخرى لا تصادم الدلیل الشرعی، اما یه بار نه، سیره معارضه با دلیل شرعی نیست، یعنی خلافش ما نص و اماره معتبره نداریم. و و فلوه نفسهی لا یاد امهد دلیل، دلیل اینها رو ثابت هم نمی کنه، یعنی نه مخالف نه موافق، یعنی نه بر موافقتش ما دلیل داریم دلیل خاص، نه بر مخالفتش ما دلیل داریم. محل بس ایناست که فهازن نوع، چون اگه بر موافقتش هم دلیل داشته باشیم دیگه به سیره توسط نمی کنیم، خود دلیل هست دیگه، چون نیاز داری به سیره توسط کنیم، خود دلیل داره میگه دیگه، درست شد؟ بحث اونجایی که سیره نه بر امضاش نه بر مثلا ردش دلیل خاص نداریم. خب فهازن نوع من سیر با این دو شرط که اره تسلت به زمان المعصوم، اولا به زمان معصوم متصل بشه حتما، و کانت به مرعا و مسمع من، معصوم اطلاع داشته باشه ازش، یعنی سیره چین رو نری کشف ببین، سیره یعنی عربستان خودمون شد که در مقابل چشم معصوم و در اطلاع معصوم این سیره اتفاق بیفته، درست شد؟ و معذالک سکت انها، با اینکه سیره در مرعا و منظر امام معصوم اتفاق افتاده امام معصوم سکوت کرده. خب اگر این سکوت مولا رو تونستیم احراز بکنیم تکون حجتن علل اجیال لاتیه، این میتونه حجت بشه بر نسلای بعدی، درست شد؟ کل عقود المعاتاتیه من البیع و الاجاره، مثل مثلا معاتات، معاتات اصلا رایج بوده، معاتات سیره امروز نیست که ما مثلا بدون اینکه به تو اشتراک تو بگیم پولو میدیم کالا رو برمی‌داریم میریم دیگه، اصلا خود طرف هم نیست، اصلا قدیم که این بیشتر هم بوده، اعتمادا و اینا زیاد بوده، اینجوزا کم بود داشتیم، طرف از نویل میکرد میرفت مقاداش باز بود دیگه، بگو هرچی که برمیدارید پولشو بذاریم اونجا بعدیم بریم، اصلا بدون اینکه اصلا خودش باشه اونجا پول کالا رو میذاشت و کالا رو برمیداشتیم میرفتیم، اصلا متوجه شد این از قبل بوده، وقتی از قبل بوده و در مقابل معصوم هم این سیر راج بوده، خب معصوم نگفته که نبرید، حتما باید بگه که من راضیم، یا بگه که فروختم بعد تو برداری ببری، نه چون مخالفتی با معاتات نشده توسط ائمه. یا مثلا وقف اشجار ابنیه دون الاقار، بدون اینکه زمین رو وقف کنه من فقط درخت رو وقف می‌کنم، چه اشکال داره؟ درست پیش معصوم هم اینا بوده که مثلا یه ساختمونی رو وقف کرده بدون زمین، فقط بنا رو وقف کرده، درست تا زمانی که بنا هست وقف، بنا هم خراب شد زمین مال خودم، زمین رو وقف نکرده، متوجه؟ این در زمان معصومین هم بوده، اگر احراز کردید که همچین وقفایی در زمان معصوم بود و وقف رو معصوم در واقع مخالفت باهاش نکرد، این میشه تایید معصوم و تقریر معصوم. و به ذالک یعلم ان السیر الحادثه بین المسلمین بعد رحیل المعصوم لا یصح الاحتجاج بها، پس طبیعتا همه سیره های جدید که بعد از در واقع کوچ امام معصوم در واقع حادث شدن، اینها رو فقیه نمیتونه به اینا احتجاج بکنه و راجت بینه هم، هرچند رواج خفنی پیدا کنه کل غرب و کل شرق و حقوق بشر و نمیدونم اعلامیه جهانی و اینا هم بشه، نمیشه آقا، فقیه نمیتونه به اینا ترسه.
توی
اماره خاص داشته باشیم که دیگه نوبت به سیره نمیرسه آخر. ببین اگه تو اماره خاص داشته باشی بر علیه سیره که قطعا سیره حجت نیست.
همین میشه تو اینه.
خب نیست حجت
نیست. یعنی اماره خاص داده میگن نیست.
خب میدونم.
اما همون یه گزاره که وجود داره سیره رو تایید میکنن. مثلا میگن مثلا تو نوروز.
نه اون بحث شک تو خود اماره است، نه اون که محل بحث نیست. ببین فرض اینه که اماره معتبره داشته باشه، اون که اصلا تو خود اعتبار اماره تو شک داری، اینش در عرض بکنم بگم حالا محل بحث نیست، میدونم اون یه اختلاف تو تشخیص صدق اماره است دیگه، اون که ربطی به این نداره، اینش در عرض بکنم. یعنی فرض اولای صبحانی اینه که اگر سیره اماره معتبره داشت بر علیهش، اگه اماره معتبر بر علیه سیره داشتی سیره از وجهت میفته. حالا شما ممکنه اینجا اشکال کنه میگه نه این اماره معتبر نیست، یا یکی بگه نه معتبر هست، این دیگه تو صدق اون اماره داره شک میکنه، ولی تو اینکه اگر اماره معتبر می بود سیره قطعا حجت نبود، می اینجوری بیا لوبی بیا که اگر اماره معتبری داشتیم سیره بر علیهش بود قطعا سیره از وجهت میفته. این تا اینجا سیره ای هم که اماره بر موافقتش داری خود دیگه به سیره توسک نمی کنیم که خود اماره هست دیگه، پس این هم به درد نمی خوره. تنها جایی که سیره ارزش پیدا می کنه اونجایی که سیره نسبت به نقد و اثباتش به صورت دلیل خاص اماره نداشته باشیم. حالا این سیره اگر متصل به عصر معصوم شد و سکوت معصوم از توش استفاده شد حجته، اگر اتصالش رو نتونی احراز کنی یا اتصال احراز کردی سکوت رو نتونستی احراز کنی، خراب میشه دیگه ماجرا.
درست شد؟ سیره بعد از معصوم باشه.
سیره های بعد از معصوم فهمدن حجت نیست دیگه، لایسه و لتجاج
باشه. یعنی حجت اصلا شرعی نیست.
برای دیگه، بله حکم شرعی هم توشتر نمیاد.
حکم شرعی فقط با حکم معصومه.
نه دیگه، با کتاب سنت و عقله. این نه عقل و کتاب نه سنت. عقل عملی نیست دیگه. عقل عملی بود که با خود عقل حجت بود دیگه. فرض اینه که سیره است، یعنی متغیره، متبدل، فرهنگیه. یه جا هست یه جا نیست. درست شد؟ و این راجعت بینه هم هر چند رواج پیدا کنه، عمومیت پیدا کنه. کل امثلت تالیه. مثلا چی؟ عقد و تأمین، تأمین اجتماعی. بیمه یا تأمین اجتماعی جز مسائل مستحدث هستی. درست شد؟ این عقد تأمین بیمه اجتماعی هو عقد رایج بین العقلا. عقدیه که خیلی رایجه امروز تو غرب و تو شرق همه جا رو گرفته دیگه، شرق و غرب دیگه نداره. علیه یدور رحل حیات الاسری، اصلا حیات معاصر ما با بیماری تو کشور ما الحمدلله خیلی نگرفته. تو بعضی کشورا دیگه کلا این اصلا بچه‌ای که متولد هم هستی تو ایران تو بعضی از کشورهای متوسط به بالای ما رواج داره. بچه همون روزی که به دنیا میاد بیمه عمرش میکنن. یعنی یک عمر 50 سال 60 سال ماهیانه سالیانه این بیمه رو قشنگ میخورونه که اگر این مثلا بچه 60 سال بعد 70 سال بعد 90 سال بعد 120 سال بعد مثلا مرد، به میزان این واریزی که برای اون بیمه خوروندیم توی این 100 سال 90 سال یه چندر باز اون موقع بهمون بدن، اگر بدن یا ندن بعدا بگن بیمه برشکست شد نمیدیم مثلا به یه حالت این شکلی. از همون روز اول بچه بیمه قوم میشه، بیمه نمیدونم ساختمون، بیمه نمیدونم آتش سوزی، بیمه زلزله 12 ریشتری. اگه 12 ریشتری زلزله بیاد تو و من و همه با هم رفتیم، کی میخواد پول من رو و ابسال اینا دیگه. اینا آره چیزهای غرب و مدرن به شدت خودشون چپونده دیگه. آره. و علیه یدور رحل حیات الاسریه، بالاخره اصلا این آسیاب زندگی امروز با اینا میچرخه. بیمه شخص سالس هم نداشته باشی پلیس جریمت میکنه نمیذارن ماشین تو ببری باید حتما بیمه باشه. نه حالا نمیخوام یه شهری مثل زومه، ولی حالا اینجوره دیگه. یا دور رحل حیات الاسری فموافقت العرف لها لیست دلیل علی مشروعیت ها، قطعا عرف دلیل بر مشروعیت این نمیتونه باشه چون حادثه جدید. بله یجب التماس دلیل آخر، اگر کسی تو فقه بیمه اجتماعی رو قبول کرده با یه دلیل دیگری باید قبول کنه. مثلا بگی آقا اینا عقودن، دردت نرم چی؟ عقد تو نمیبستی، خودت بستیدی، خودت قبول کردی این چی میگن ذلت رو و خودش هم میگه عفو بالعقود. مثلا از عموم عفو بالعقود ما بیایم همه این عقدا رو دیگه معتبر کنیم. اما این دیگه سیره نیستا، این تعهد به عقده، تعهد به عهده. تو میتونستی عهد نبندی، میتونستی عقد نکنی مثلا. پس بعد یه جور التماس دلیل آخر علیه. دومیش عقد و حق الامتیاز، حق امتیاز. مثلا فرض کن آبونمان دیگه، آبونمان مثلا برق، تلفن، چه میدونم آب، اینو میفروشن. ببین شما یه بار آبو میفروشی، خب به ازای آب قبض میاد واسه دیگه، اون قبض میزان استفاده از آب، پول آبو داری میدی. علاوه بر این یه حق چی میگن انشعاب آب و برق هم از اون اول خریدی، همین که وصل میشی به شبکه تو در واقع حق امتیاز آب خریدی، حق امتیاز نمیدونم برق خریدی، تلفن خریدی. و جالب اینه که اگه امتیاز هم نخوای باید دوباره پول بدی بیان امتیاز تو لغو کنه. در جایی برای بردنش هم باز باید پول بدی بیان قطعش کنن و ببرنش. حالا مثلا تو این چیزا الان اینترنت یکی از معضلات دیگه، الان اینجوری شده اینترنت رو مثلا وصل می‌کنی با یه مثلا فرض کن چیزی چی اسمش با یه دونه از این شرکت‌ها بعد به هر دلیلی راضی نیستی می‌خوای شرکت رو عوض کنی بری مثلا با یه شرکت دیگه، میگی خب برای فسخ قرارداد باید پول بدی. یعنی برای جمع آوری سیستمم، حالا سیستم چی یه دکمه برای جمع آوری سیستمم بعد از پول بدی تا بعد دست از سرت بردارم یکی دیگه بیاد، چون یکی دیگه میاد دوباره بعد حق امتیاز رو بخری، دوباره حق جمعش هم دوباره ازت میگیره آخر عمره. تو تجهیز کولاکه کولاکه، یعنی قرار اصلا ترکون نسان لیبرال دیگه.
در مورد چی میگن شاخصه های اقتصاد لیبرالی یکی بکتور این همین بیمه است،
بیمه بورس بانک
اینا اصلا
باعث برشکستگی الان غرب شده ما داریم
ما تازه داریم شروع میکنیم. قد شاه بین الناس شراء الامتیازات که امتیاز الکهربا، امتیاز برق، کهربا برق الکتریسیته، ول هاتف تلفن، امتیاز تلفن رو میخرید، ول ما آب، امتیاز آب فاضلاب اونجا کنترل میذارم واسه هم کنترل تو خودت باید بخری، حق آب خودت باید بخری، هم پول آب استفاده شده تو باید خودت بدی. نصب و آره برداشت نیدم که خودش دوباره چیز داره ای آبزه باید بدی بداره و غیر زاده کلتی تعد من متطلبات حیات الاسریه. بالاخره نیاز هاست دیگه، اختزاعات حیات امروز ماست، نیازهای امروز ماست. فید و حسد من المال بغیت شراعه ها، به آرزوی خرید مثلا اون حق امتیازه شما یه مال گنده ای رو میدید دیگه. بالاخره فید و حسد من المال بغیت شراعه ها، به خاطر طلب خریدن اون حق امتیاز یه پولی ازتون میگیره. ورا اما یدفع فی کل حین عند الاستفاده، استفاده رو که پولشو میدی هیچ، اون حقش هم پولشو میدی. و حیث ان هذا السيره مستحدثه ولم تكن من قبل، این سیره چون مستحدثه و قبلا نبود، اصلا خود خرید آب هم قبلا چه مثلا نبود، چه برسه الان خرید حق آب، فلا تكون دلیلا على جواز. این سیره رایج امروز دیگه دلیل بر جواز شرعی نیست. پس اگر اینا رو ما حکم دادیم فلا بد من طلب دلیل آخر، باز این عقد خودت به ضرر میدی، اون موجب شرایطی رو گذاشته، میتونی شرایط قبول نکنی، شرایط قبول نکنی از تشنگی بمیری. فلا بد من طلب دلیل آخر، چون دیگه آب دیگه کلیس آب قبولی کرد، حتی الان میتونی آب بدلی بخری البته که اونم باز یه ظلم دیگه است. از شارس دیگه سرقفلیه، دیگه سرقفلی خرید و فروش سرقفلیه یه جایی. سرقفلی دیگه چیه؟ دیگه اینم جدیده، یه کسی که خیلی یه جا مستأجر میشه، یه چیزی، یه کسی که خیلی اینجا خلاصه مستأجر میمونه یه حقی پیدا میکنه، چون خیلی مستأجر بوده یه اولویتی پیدا میکنه که اگر کسی بخواد اجاره بده من هستم دیگه، من میگیرم دیگه، چرا تو بگیری؟ متوجه؟ بعد این اولویتش رو میفروشه. مستاجره ها، مستاجره حق اولویت اجاره گرفتن اینجا رو میفروشه به یه مستاجر دیگه که حالا بیا برای حق اولویت من یه پولی بده. الان بعد از مثلا مغازه های اطراف حرم میلیاردی سرقفلی شده فقط.
مثلا ما سرقفلی یعنی مثلا کل سرقفلی
نه نه
نه
نه بابا نه، فقط اون حق اولویت خودشو در اجاره حرم، آره آره، این اجاره حرمی که باید بدی به اون مستأجر اول، هم باید راضیش کنی دیگه. بالاخره الان میگم میلیاردی سرقفلی شه فقط. بیع و سرقفلیه قد شاع بین الناس. بله من خیلی از زمینای وقفی اینجوری هم پاساژ وقفی همش میگم بیع و سرقفلیه. چرا گیر دادی پاساژ خاصیه رو خبریه بیا سرقفلیه من میدونم برام چه میدونم پرسیدم بیا سرقفلیه قد شاء بین الناس ان المستاجر اذا استاجر مكانا و مكث فيه مدتا يثبت له حق الاولويه و ربما ياخذ في مقابله شيئا باسم سرقفلیه حين التخليه. دقت کنید شیوع پیدا کرده امروز روز بین مردم که مستاجر وقتی یه مکانی رو اجاره میکنه و مدتی رو درش میمونه، 10 سال 20 سال مثلا اونجا مستاجر بوده، یس بطلهو حق الاولویه، برای این حق اولویتی ثابت میشه تو عرف و عرفی شرع نه ثابت عرفی، عرف اینو زی حق میدونه که ربما یأخذ فی مقابله شیئا باسم سرقفلیه حین التخلیه، وقتی میخواد خالی کنه جارو بده به یه مستأجر دیگه، از اون مستأجره یه حق سرقفلی میگیره. نه خود خلق الله همه قربم قرب همین طمع است دیگه، قرب چیز خاصی حین التخلیه و ترک المکان للغیر، مکان رو به دیگری واگذار میکنه. اینم باز فقه عقود اسلامی میگه میتونی نگیری، تو که میگیری عهد عقد خودت اقدام کردی به این عقد و عهد، بذار فقه اسلامی با اینا هیچ مشکلی نداره. متوجه؟ چرا؟ چون اون اقتصاد نظام ساز نداریم دیگه، مسئله منوره مثلا میگم عقد عقدم ملتزم شده دیگه، نمیگی بابا وقتی این ساختار حاکم اجتماعی شد من نمیتونم خلاف این برم، من ناچارم سرقفلی بدم، این مضطرم به سرقفلی، مضطرم به بیمه.
حکومت
مسترم به بانک وقتی این ساختاری میشه. این میشه یعنی فقه فردی، فقه اجتماعی نیست. این چون فردی بین الاسنین دارم میبینم، یا بین الاسنین دو طرف راضی هن، این هم راضی هم راضی. درست. اما وقتی این تبدیل بشه به ساختار اجتماعی، دیگه نمیگه من مستاجر بدبخت نخوام سرقفلی ببینم، کی رو باید ببینم؟ من دیگه مجبورم سرقفلی بدم دیگه. دیگه کی اصلا شد؟ دیگه اختیاری نیست که پرید. دیگه اینا رو فقه ما نمیاد. میگه نه مخالف با اسلام است. بالاخره مارکسیستی است مثلا. نشیدم. چی شد بگو؟ چی نمیشته بگو؟ این قلم خود آقای سوپانی دیگه من اون نمیشه خب بگو حالا یه بار دیگه بخونم مالک یه حقی رو میگیره مالک یه حقی رو میگیره به ازای چی؟ برای اینکه اخذ المالک من المستأجر مقدارا من المال لیکون له حق و ایجار العین الی ای شخص شافی ایت آه این یه چیز دیگه است جفتش هست یعنی اینم باز فرض داره اینم اونجاییه که مالک از مستأجر یه اضافه ای رو میگیره میگه علاوه بر میزان اجاره که میگیری یه مقدار به من بیشتر بده من به تو حق اجاره اینجارم میدم ببین حق اجاره مال به ید مالک مستأجر نمیتونه به خودی خود اجاره بده درکه چطور شد مگر اینکه مالک رضایت بده این به ازای رضایت یه چیزی میگیره میگه سرقفلیه مثلا فرض کنید اینجا رو دیگه واگذار میکنم به تو به هر کی دلت خواست اجاره بده درکه چطور شد اینم باز یه حالت این شکلی داره دیگه اینجا مالک میگیره این بار این حق رو مالک میگیره
تو اولیش خود مستأجر ملکیت
نداره که مستأجر ملکیت نداره مستأجر یه حق اولویتی پیدا میکنه برای اجاره سال بعد ببین من برای اجاره سال بعد اولویت دارم مالک افتی افت بله بله میگه افتاره
من
اصلا
شما
20
سال تو این زمینه مثلا 21 شما اولویت
داره آره تو اجارهش اولویت داره تو میتونی منو بندازی بیرون اشکالی نداره ولی اگه بخوای اجاره بدی درست شد عرف میام من 20 سال اینجا موندم من اول باید مستأجر بشم
کدوم عرف
عرف خلق الله دیگه عرف بازار تو مغازه خیلی پررنگ تو خونه معمولا کمتر پیش میاد ولی تو مغازه این قشنگ راه اجاره میگیرن قشنگ به سرگفتی میگیرن
دیگه کسی که
اجاره میدن یه بگی ها تو بگیرن
چی شدی
اومدی بله میتونی بری بیرون اشکال نداره تو خودت بیا میشی من میرم بیرون اما اگر اجاره میخوای بدی به کسی دیگه من اولویت دارم تو اجاره همون پولی که میخوای بدی به من میدم میدونم قبول دارم مالک تویی تو هم میتونی بندازی بیرون اونم میتونه بندازی بیرون مشکلی هم نداره اگر هم سرقفلی هم ندی اگه سرقفلی هم خلاصه نگیری باز میتونی بندازی بیرون مشکلی نداره ولی الان میگن یه عرف شده تو یه متعارفیه توی یه بازار که میگیرن الان ببین الان هست حالا تو میتونی یا نمیتونی یه بحث دیگه تو حق شهری داری مال خودت ندی متوجه شد اما الان بحث اینه که وقتی میگیرن یه مالکی میگیره این گرفتنش مجاز یا مجاز نیست متوجه بحث در اون جواز گرفتن است نه نگرفتنه که
خواهی خواهی مستأجر نمیتونه هیچ پول نداره
اون چه؟
مستأجر اولی
چه؟ بابا میگم عرفن براش یه حق اولویتی قائلا دیگه شما میتونی نه بله حالا اونم دیگه اینم باز بستگی به عرف دیگه اینم با عرف دیگه حالا عرف دیگه من نه فقط توی این مثلا کالا توی این نوع این دیگه همش میشه عرف دیگه آره خب از ثانی تبیر هم بخواه دومیش بحث مفاهیم عرفیه که شارع به کار برده این مفاهیم عرفی توی الفاظ بیشتر که وقتی مثلا فرض کنید الفاظی رو شارع مثلا به کار میبره مفهوم عرفی از این الفاظ تو فهم کلام شارع کمک میکنه یا اصلا خود عناوینی که شارع داره مثلا خدا داره که چی احل الله البی حالا بی چیه عرفن؟ ببین تشخیص این که بی چیه واگذار به عرفه خدا عرف بی عرفی رو حلال کرد در که خودش که بی جدیدی جعل نکرده که همون چیزی که شما بهش میگید بی حلاله فقط همین حیطه مصادیق مفاهیم یا اصل خود تبیین مفاهیم اینا همش به عرف واگذار شده عرف خیلی مهم میشه اینجا تو اجتماع اصلا تبیین مفاهیم که الف اضافه به البی و اجاره و مشابه هما موضوعا للحکم شرعی. وقتی یه عناوین عرفی موضوع یه سری احکام شرعی قرار گرفت، ثم شک فی مدخلیت شیء او مانیتی فی صدق الموضوع شرعا، فصدق العرفی دلیل علی انه هو الموضوع عند الشرع. مثلا بی رو شما میگید احل، بعد میگیم خب حالا بیی که احل باید حتما عربی باشه صیغه‌اش یا فارسی هم میتونه باشه. اصلا میتونه صیغه نداشته باشه بدون صیغه شارع احل، یا نه حتما باید صیغه داشته باشه. میگیم خب ببین تو عرف چی میگن دیگه، عرف بی میگن به بدون صیغه، یا اگر بدون صیغه رو بی میگن یعنی معاطات بی محسوب میشه، خب اطلاق احل و بی میگیردش. اگر نه عرفاً به معاطات بی نمیگن، خب طبیعتاً اطلاق احل الله و بی معاطات رو نمیگیره دیگه، دلالت بر جواز معاطات نیست احل الله و بی. اگر بخواد جوازش درست کنید باید با یه دلیل دیگه درست کنید. چه؟ این نه، این باز یه نطاق وسیع تری داره، اهمتره. یعنی گاهی اوقات در واقع موضوعات شرعی احاله به عرفه، اونجایی که کلن احاله به عرفه اونجا بل عرف اگه تغییر کنه عوض بشه حاکم عرفه، درست شد؟ اما یه بار نه، اون عرف مستقر اون موقع رو شارع امضا کرده. اگه عرف مستقر اون موقع رو شارع امضا کرده باشه، بعد بریم ببینیم اون موقع بی به چی میگفتن. دقیقه چطور شد؟ الان تو علامه بی عرف اون موقع ملاکه، یعنی اون زمان بی چی میگفتن اونو شارع احله، بلا بیای هزار سال بعد که شاره در مقام بیانش نبوده که بگیم از اطلاق احله در میاد. در که از اطلاق احله فقط اونایی که متعارف اون موقع بی میگفت استفاده میشه.
اگه صحیحی باشیم
بازم بازم همینطوره. بله باز صحت تو عرفه، نه صحت توی جعل شرع. جعل شرع عرف اون موقع رو بخواه. پس فصدق العرفی دلیل علی انه هو الموضوع عند الشرع اذ لو کان المعتبر غیر البی به معناه العرفی لما صح من الشارع اهمال رو مع تبادر غیره و کمال اهتمامه به بیان الجزئیات من المندوبات و المکروهات اذ یکون و ترکه اغراء بالجهل و لا یجوز. یا و اگر شک کردیم در مدخلیت یک شرط یا مانع، میگیم چی؟ میگیم همونی که عرف میگه همون شرع هم هست، چون اگر معتبر عند الشارع غیر از بیع معنای عرفیش بود شارع نمیتونست اینو اهمال کنه و نگه، باید تبیینش میکرد. حالا که تبیین نکرده و در مقام بیانم بوده، چون مندوبات و مستحبات رو نمیدونم مکروهات بیع رو گفته و خود اجزای مهم صدق بیع رو نگفته باشه، خب این خلاف حکمت دیگه، درست شد؟ اغراء به جهل اصطلاحا، یعنی عمدن مکلف رو میندازه به جهل، درست شد؟ که تو بیع عرفی رو میفهمی، خدا میدونه تو بیع عرفی رو میفهمی، اما خودش بیع عرفی رو قصد نکرده، بعدم نگفته که چی رو قصد کرده. متوجه ای؟ خب خلاف حکمت دیگه، درست شد؟ باید همین باید حتما به عرف برگرد، اما عرف اون موقع است، چون امضای عرف اون موقع صورت گرفت. از ثانی لو افترض نل اجمال فی مفهوم القبن او العیب. مثلا فرض کن آقا عرفه به چی میگن مغبون، یعنی کی مثلا فرض کن مشتری مغبون شده توی معامله. حالا یه ذره مثلا فرض کن گوشه نداره، حاشیهش مثلا یه لب پر شده، اینو قبل میگن یا نه قبل واقعا یه فطرت مثلا همچین عجیب غریبیه، بزرگتر از این حرف هست. یا مثلا فرض اون عیب، عیب در مبی، همین لپر شدن، لپر شدن مثلا یه گوشه ظرف، زیر ظرف، مثلا زیر ظرف یه گوشش لپر شده، اینو عرفاً عیب بهش میگن که بگیم تو بعد خسارت به من بدی، عرش به من بدی. ما به تفاوت صحیح و معیب رو میگن عرش، اون ما به تفاوت صحیح و معیب رو باید به من برگردونی. یا اصلا بیا معامله فسخ، چون مثلا یه گوشش مثلا اینجوریه، من مثلا راضی نیستم به معامله و معامله فسخ، حقم دارم، خیار فسخ دارم، میتونم فسخ کنم معامله. یا اگه فسخ نکردم باید عرش بگیرم، باید ما به تفاوتش رو بگیرم. عرفا اینا عیب محسوب میشن یا نه عیب باز یه ضرر متنابهی رو مثلا شامل میشه. پس ولو افترض من الاجمال فی مفهوم الغبن اول عیب فی المبی فیحال و فی صدقه ما الى العرف، شارع همه اینا رو احاله به عرف داده دیگه، یعنی عرف کارشناسه، باید رو که کدوم معیب کدوم مثلا معیب نیست. مثلا گوشت گوسفند جوون خریدم به من گوشت گوسفند پیر داده، خب پیر و جوون چقدر تفاوتشه؟ این خب کارشناس خود قصابا سر در میاره، ما هم خود نمیفهمیم. اینو خودشون میتونن چیز کنن، کارشناسی کنن و خلاصه حال شده به عرف کارشناس هست. پس قال المحقق الاردبیلی قد تقر رفع الشرع ثابت شده در شریعت که انما لم یسقط له الوضع الشرعی حال و علی العرف، هر چیزی که جعل شرعی نداشته باشه حال به عرف داره. جریا علی العاده المعهوده من رد الناس الی عرفه، شارع در واقع جر کرده بر همون عادت مستمره که مردم رو به عرف خودشون برمیگردونن و احاله میدن. اینم تعبیر مقدس اردبیلی. از ثالث لو افترزن الاجمال فی حد الغنا، یک بار نه اصلا تو خود مفهوم گیر داریم، اونجا تو حدود صغورش بود، شرطش، مانعش یا مثلا محدوده عیب، حد و مرزش، اینجا اصلا تو خود مفهوم غنا گیر داریم، اصلا غنا چیست؟ درست شد؟ که لو افترزن الاجمال، اگر فرض کنیم مثلا واژه غنا مجمله، فالمرجع هو العرف، باز اینجا مرجعش عرفه، فکل ما یسمی بالغناء عرفاً فهو حرام، هر چیزی که عرفاً بهش غنا اطلاق بشه میشه حرام. و الا یشتمل علی ترجیح ولا علی طرب، هرچند که اون تعریف فقهی برش صدق نکنه، یعنی مثلا غنا رو مشتمل بر چهچهه و اجرای حالت تحریر، اجرای حالت تحریری که توی حلق به چرخ صدا و اینها اون روش میگن ترجیح، یا اینکه نه مشتمل بر طرب باشه، همون خارج شدن مثلا انسان از وضع عادی و متعارف خودش، حالا یا از شدت فرح یا از شدت حوز، دو طرفش هر دوش میشه طرب. ای با سختی پدر بردن یقول صاحب و بختار کرامه، در حقیقتا فقه خیلی چیز نداره دیگه، ملاک ریز نداره برای اینا، فقط همین کلیشو گفته بود دیگه، واگذار کرده به نوع مستمعین، چون طرب هم طرب نوعی ملاکی، طرب شخصی ملاکی نیست، طرب نوعی متعارف مردم سالم، البته مردم دستکاری شده نه، مردم سالم اگر این آهنگ رو گوش بدن از چیز پیدا نمیشه دیگه، سخت پیدا نمیشه. ما از یه طرف دستکاری شدیم، اونا از یه طرف دستکاری شدیم، ما از بس گوش ندادیم نمیفهمیم، اونا از بس گوش دادن دیگه نمیفهمن طرف چیه، در همه طرف در هر صورت سخت میشه فهم. درگیری هست دیگه، چاره‌ای هست. یقول صاحب و مفتاح کرامه، یقول صاحب و مفتاح کرامه المستفاد من قواعده، نه بعضی از آهنگاش واقعا احتیاطی هست، حالا شو در مورد آواز زمانی به خصوص گفتی، بعضی از آهنگاش واقعا هست
رفتی میره بسیجی ها بسیجی دادشه
خب
بعد این خواننده حامد همایون کی هست، یه دونه شعر خونده هست، بعد اون به همه چسبوندن، به امام‌زمان چسبوندن، به آقا چسبوندن، بعد کلی افتخار میکرد، ببینید یه خواننده اومده در مورد حضرت آقا کجا در مورد حضرت آقا خونده،
شعر مولاناست به همه میخوره. یقول صاحب و مفتاح الکرامه المستفاد من قواعد الحمد، المستفاد من قواعد الحمد لله مستزر میکنه حمل الالفاظ الوارده فی الاخبار، انا تو برای کی گوش میدی؟ او خورده تو برای کی گوش میدی؟ هر مستفاد به قواعده حمل الالفاظ الوارده فی الاخبار انا خورده دلی وجود برمانه باید بیاد جده امامزمان روت میشه اینو بخونی، مستفاد به قواعده حمل الالفاظ الوارده فی الاخبار انا عرفه، فما علم حاله فی عرفه، اون چیزی که خلاصه معلوم عرف جرال حکم به ذالک علی، حکم میره رو همون چیزی که عرفاً معلومه، و ما لم یعلم یرجع فیه الی العرف العام کما بین فی الاصول، اگر معلوم نشد، درست شد که در واقع عرف خاص اونها معلوم نشد، ناچاریم بزنیمش به عرف عام، همونطوری که تو اصول مثلا جای خودش تبیین شده. پس صاحب مختار کرامه تعبیرش اینطوره که خلاصه عرف دور زیادی داره، اسم خاطرم نیست چون اصلا اینا مشهوره به اون اسم کتاب مناور، اصلا اسمش یادم نمیاد، از اول که شنیدیم هم صاحب مختار کرامه شدیم. یقول الامام رحمه الله اما رجوع الى العرف في تشخيص الموضوع والعنوان فصحيح لا محيفه، این که آقا ما در تشخیص موضوعات و در فهم عناوین ادله ناچاریم به عرف مراجعه کنیم، این کاملا قاعده صحیحیه و لا محیث ان، چاره‌ای هم ازش نیست، اذا کان الموضوع محفوظا فی دلیل لفظی او معقد الاجماع، اگر موضوع جزء ادله لفظی یا معقد اجماع فقها، چون معقد اجماع فقها با لفظ در واقع برای ما بیان شده دیگه، اون معقد اجماعی که با لفظ بیان شده اون حیث لفظیشو ناچاریم به عرف مراجعه کنیم، ادله لفظی هم شرعی هم کمجو به عرف مراجعه میکنیم. پس در مقابل اینا چی میمونه؟ ادله ها لبی، اونایی که عقلی هم، ادله لبی که حالت عقلی دارن اونجا دیگه خود عقل حاکمه، ربطی دیگه به عرف نداره. درست شد؟ از ثالث تشخیص المصادیق، سومین مجالی که عرف داره تشخیص مصداقه، که قد تغذ الشر مفاهیم کثیره و جعلها موضوعا لاحکامه ولیکن ربما یعرض الاجمال الان مصادیقها. ببین مفهوم مشخصه، عنوانه معلومه، اما ما تو مصداق شک داریم. همین طربی که پرسیدن دوستان، طرب فرض کنید تعریفش مشخص که حال انسان عوض بشه، از اون حال اختیاری خودش خارج بشه مثلا، فرض درست شد؟ این معلومه مفهومش، اما اینکه حالا واقعا این مثلا حال به حال شده طرب هست یا نه این طرب نیست، اینجا واقعا شبه مصداقی ممکنه داشته باشیم. بهتره در بین کن شی مصداقا لا اولا، مثل چی؟ مثلا و هازا کل وطن. درست شد؟ مثلا آقا تو مفهوم وطن کلی دعواست، یکی میگه وطن مثلا فرض کنید چی اسمش بگو، وطن مثلا آره جایی که به دنیا اومدی، یکی میگه نه جایی که مثلا فرض کن توش زندگی میکنی، یکی میگه نه جایی که آره عرف تو رو اهل اونجا میدونه ولی اینکه اصلا زندگی هم نمیکنی، مثلا یه خونه داری اونجا سالی یه بار سر بزنی نزنی فلان اینا، ولی خب عرف اونجا همه میگن اینجا صابون هست دیگه، میشناسن اهل عرفی، مثلا روابط امید خوب بوده تو همون سال اولی که رفتی همه شناختنت. خلاصه این آره چطور میشه مثلا ماجراشو
دیگه کنی و غیر زمان هم میارن، بس از آقا میگه 7 ساله که میگه 9 ماه که میگه 6 ماه، میگه زمان مهم نیست، عرف اونجا بوده
کاری نمیده،
همه اینا میگم
یا مثلا سعید چی؟ نه 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 وطن تقریبا، حالا شاید هم یه جایی به شبه مفهومی برگرده اگه یه خورده کلی بشه چرا شبه مفهومی میشه، ولی فعلا نه اینجا خیلی سر شبه مفهومیش کار ندارم، یعنی تو مصداقش میخوان بحث بکنن که دقیقا خصوصیت مصداقی مثلا خونه داشتن باعث وطن فرض شدن میشه، یعنی کسی مثلا تو اینجای خونه داره زمین داره اینجا میشه وطنش، یا نه حتما وطن شدن زندگی اونجا مهمه توش، یه خورده به هم میاده به مصداق. یا مثلا سعید، سعید خاک، مثلا این الان خاک محسوب میشه یا نه، مثلا چه میدونم سنگ، یا مثلا فرض کن چیه، اگه مطلق وجه الارض بگیریم که خب هیچ، اون کسا میشه مفهومی، یعنی سعید مطلق وجه الارض یا خاک، اما الان تو مطلق وجه الارض یا تو خاک تو مصداقش گیر کنیم میشه شبه مصداق. ولی مفازه، مفازه جمع در واقع آثار، آثار مثلا اثر در واقع یک چیز محل شک و شبهه بشه، یا مثلا معدن، یا مثلا ارض مواد، زمین میته، زمین بایر، زمین بایری که مثلا به آباد کردن میتونیم مالکش بشی دیگه، من حازه ملکم. حالا اینجا سوالی که این مصداق حیازت چیه عرفا، یعنی که زمین رو آباد کنم یعنی دقیقا چی کار کنم، برم دورش رو مثلا فرض کنم فقط فرض بکشم آباد کردن، یا مثلا چهار تا درخت روش بکارم آباد کردن،
یک بعد اونده فضل زمینه یه مونی زمین داشتیم رفته
درخت کاشته یه چوب نهار گرفته کاشی منطقه رو، بعد رفته اعتراض کردیم به شورا میگه خب درخت کاشه دیگه این حد تصرف پیدا کرده، خیلی هم حیازه هم این قاعده شهری شمه، ولی الان چون منابع طبیعی ها که معمولا اجازه نمیدن از جد قاعده اقدام کنید میگیرن ازش، ولی که رو با ما کجا رفتم ها که و عرض مواد الا غیر ذالک من الموضوعات التي ربما يشك الفقيه في مصادیقها، درست شد؟ موضوعاتی که فقیه در مصداق اینها شک میکنه، فیکون العرف هو المرجع في تطبيقها على موردها، خلاص عرف مرجع. و آخریش حل اجمالات في ظل الاعراف الخاصه، که آقا بعضی اوقات عرف خاص ملاک میشه مثلا تو خصومت های قضایی دیگه، مثلا الا لكل قوم لبلد اعرافا خاصه بهم يتعاملون، یا عرف و در واقع قوم و شهر و سرزمینی یا اعراف و عرفای خاصی به خودشون دارن که تعاملاتشون با اونهاست، یا تعاملون فی اطارها توی در واقع محدوده اون عرف عمل میکنن و یتفقون علی ذوقها فی کافت العقود و الایقاعات، در معاملات اجتماعی خودشون اتفاق دارن و اون عرفه. فهذا الاعراف تشکل قرینه حالیه لحل کثیر من الاجمالات المتوهمه فی اقوالهم و افعالهم. اقوال و افعال عرف خیلی از در واقع اجمالاتش با قرینه حالیه قرفیان اون عرفهای خاص حل میشه. و نقدم نماز جبنا، چند نمونهشو مثال بزنم. الف اضابا اللح ثم اختلفا فی مفهومه، آیه گوشت خرید و فروش شده بعد گیر کردن، حالا مفهوم گوشت تو این عرف چیه؟ عرف گوشت شطوره، گوشت گوسفنده، گوشت گاوه، گوشت سفیده مثلا. فالمرجع و المتبادر فی عرف المتبایعین، عرف متبایعین، عرف طرفین عرب هر چی باشه اونو عکس میکنن، که مثلا هو لحم العرب احمر، گوشت قرمز دون لحم الابیض، مثلا گوشت ماهی از اینجا ماهی پیدا نمیشه که اینا با معامله کردن مثلا، حتی الان همه جا هست قدیم بودی. بعد یا مثلا گوشت مرغ مثلا. اذا اوصل والد به شیء لولده، والد وصیت کرده برای بچهش، حالا سوال اینه که این ولد فقط پسرها رو میگیره یا دخترها رو هم میگیره؟ یعنی عرفاً به دخترم میگن ولد مثلا، یا مصالح قرار میدن دختر رو اصلا، یا دختر مثلا آدم حساب فهمه؟ فی تفسیر الولد هو انه هو الذکر والانثى، همه ذکر فقط هو العرف، تو عرف اینا دختر و پسر با هم یا نه فقط پسر. یا سوی مثلا اذا اختلفت البلدان، دو تا شهر در نوع معامله با هم فرق دارن، فی بیع شیء بالکی، بعضیا با پیمانه مثلا برنج خرید و فروش میکنن، گندم خرید و فروش میکنن، بعضیا نه میکشن وزن میکنن، بعضیا نه میشمونن شمارشیه مثلا تخم مرغ میشمونن. فالمتبع هو العرف الرائج فی بلد البی، بی هر جا اتفاق بیفته عرف اون شهر محل بحث میشه. قال المحقق الاردبیلی کل ما لم یثبت فیه الکیل ولا الوزن ولا عدمهما فی عهده صلی الله علیه و آله و سلم فحکمه حکم البلدان، اگر در زمان پیامبر وکیل و موضوع بودن معلوم باشه خب بر اساس همون عرف پیامبر عمل میکنه، که اون حیث ربوی بودن یا ربوی نبودنش دیگه، درست شد؟ اما اگر وکیل و موضوع زمان پیامبر معلوم نباشه مرجع میشه عرف همون شهرها. فان اختلفا، اگرم در عرف شهرها با هم اختلاف کردن خلال حکم واضح، و این اختلافا ففی بلد الکیب اول وز یکون و ربوی هم تحروم زیاده، اگر اتفاق داشتن شهرها با هم که معلومه حکم معلوم، اما اگر شهرها با هم فرق کرد، یعنی مثلا در یکی با پیمانه است، در یکی با وزن، در یکی با عدد، مثلا فی بلد الکیل اول وز یکون و ربوی هم تحروم زیاده، اما در ففی غیره یعنی در عددی ها لا یکون و ربوی هم فیجوز و تفاضل، که در یه جا مثلا گندم میشه ربوی، در یه جا گندم مثلا چه گندم معمولا ربوی، مثلا تخمه، تخمه یه جا میشه ربوی، در یه جا نمیشه ربوی، مثلا خودشو دست داری به عدد بفروشن یا به مکیل و موضوع. خب اینم برمیگرده به عرف اون شهر. خب تقریبا احکام قطع تمام شد، روشن شد دیگه این احکام عرف و سیره تو همین مثالی که گفتیم اینا ظنه، یعنی نسبت به حکم ظن‌آور نوعاً، مگر اون طرف قطع باشه. ولی علت اینکه تو احکام قطع بس کردن یکی به خاطر دفع توهم عقلی بودن اینها هست که اینا جزء عقل نیستن، یکی همین که قطع به خود سیره یا قطع به خود عرف باعث نمیشه که ما قطع به حکم پیدا کنیم، حکم ظنیه بالاخره، بیشتر به خاطر این دو جهت اینو منحرف کردن به احکام قطع، و الا شاید باید تو ظنون بحث میشد. وارد ظن میشیم انشاءالله. در مورد ظنم سوال اول اینه که اساسا ظن حجیت داره یا نداره، که بگیم اصل اولی عدم حجیت ظنونه، چون ظنون واقع نماییشون تام نیست، مثل قطع نیست، اصل اولی عدم حجیت ظنونه، درست شد؟ و بحث بعدی اینه که حالا که اصل اولی عدم حجیت ظنونه، اساسا شارع میتواند ظن رو حجت بکنه؟ یعنی امکان حجیت ظن وجود داره، امکان ذاتی داره، که بعد بریم حالا سر وقوعش بحث کنیم که حالا شارع ظنی را حجت کرده است یا نکرده است. پس سه مقامی شکل میشه: اول سلب حجیت از ظن مطلقا، بعد امکان حجیت ظن و تعبد به ظنون، و بعد وقوعش. توی سه مقام باید اول بحث بکنیم بعد دیگه وارد بشیم ببینیم حالا کدوم زنان حجت شدن یا نفی حجیت شده یا نشده دیگه. و سلام اینا دیگه ساده است. شالا تون تون بیریم شد حالا دیگه نیم استرام داری به قصد عمل داریم چند که دیگه نشد نمیم چون قصد داری دیگه نشد همینه چی دارش کنه خود دار نداره دیگه را نداره نمیشه قطع رو
نداریم نه که نداریم بعدشونی نداریم بعدشونی چون چون یه هم که 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 هم